أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قسم اول از روایاتی که استدلال شده به اونها برای اثبات شخص اعتباری دولت و نفوذ تصرفاتش گفتیم دارای اصنافی است. رسیدیم به صنف پنجم که آخرین صنف، الصنف الخامس، روایات و جواز اخذ العطاء المعین من بیت المال. ورد بعض الاخبار التي تجيز اخذ العطاء المعين من بيت المال، یعنی اگر عامل سلطان یک عطایی رو معین کرد در یک چیزی و به شما و به اون شخص داد، حضرت فرمودن که گرفتن این عطایی که او معین کرده است این جایز است. ففی معتبرت ابی بکر الحضرمی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل ابنه، این روایت قبلا هم داشتیم، فقال ما یمنع ابن ابی السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. فقال، این ضمیر فقال گفتیم مردد است که امام صادق فرمودن یا فرزندشون که اسماعیل باشه فرمودن این مطلب رو، که اگر امام فرموده باشن خب حجت، اگر فرزندم فرموده باشه چون در محضر امام فرموده و امام رد نفرمودن تقریر میشه. بله احتمال که هست، ولی احتمال تو دلیل نداشته باشه یا معارضی نداشته باشه احتمال تقیه مضر نیست. فقال ما یمنع ابن ابی السمال، چه چیزی باز می‌دارد ابن ابی السمال که یکی از عمال دولت اون زمان بوده، ان یخرج شباب شیعه، این که جوانهای شیعه رو بفرسته دنبال کارهایی که وجود داره و از عهده اونها هم بر میاد، فیکفونه ما یکفیه الناس، تا اینکه این شباب شیعه کفایت کنند اون ابن ابی السمال را به همون نحوی که مردم دیگر کفایت میکنن او را، همون کارهایی که اونا برش انجام میدن کارگزاری میکنن اینجا هم نام کارگزاری کنن، و یعطیه ما یعطی الناس، اون وقت همون اجر و مزد و پاداشی که به سایر ناس میده به این شباب شیعه هم بدهد. خلاصه حرف اینه که چرا شیعیان رو به کار نمیگیرن، جوانای شیعه بیکارن و اینا رو به کار نمیگیره، خب اینا رو هم به کار بگیره مثل بقیه و همونی که به اونا عطا میکنه به اینم عطا بکنه. بعد فرمود به حسب این نفس و مقال لی لما ترکت عطا اکا، حضرت فرمودن که یا اون اسماعیل چرا اون عطایی که قبلا میگرفتی ترک کردی دیگه دنبالش نمیری از اینها بگیری؟ قال مخافتن علا دینی، گفت به خاطر ترسی که از راجب دینم دارم که نکنه اینا حرام باشه جایز نباشه، از این جهته که ترک کردم. قال بعد فرمود قال ما منع ابن ابی السمال ان یبعث الیک، گفتن به عطائک، فرمودن خب حالا تو به خاطر اینکه اشکال شرعی داری که رفت آمد با اینا ممکنه مشکل باشه و باعث این بشه که تقویت اونها بشه مثلا در چشم مردم اینا قوت و ارج و اینها پیدا بکنن، اما چرا خود اون این قدرشناسی رو نمی کنه که برات بفرسته؟ حال تو نمیری چرا اون نمی فرسته برای شما؟ قال ما منع ابن ابی السماک، این که بفرستد به سوی تو اون عطایی که و سهمی که داری. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، نمیدونه که تو در بیت المال نصیبی داری. خب اون از تو نمیری بگیری، خب اون بفرسته دیگه، چرا نمیفرسته؟ این حدیثی سو قبلا هم داشتیم این حدیث. و تقریب الاستدلال به هاد حدیث من جهت ان ذیله و ان کان یدل علی ان للرجل نصیبا فی بیت المال ولكن من المعلوم ان نصيبه غير معين بالمقدار الذي يعطونه اياه. خلاصه استدلال اینه که ذیل حدیث میگه تو در بیت المال نصیب داری، اما تعیین این نصیب چقدره و تعیینش در این که داره میده، همین که مقدارش رو تعیین کنه، مثلا 1000 درهم، بعد اون 1000 درهم این باشه اون باشه. پس دو چیز اینجا لازمه، یکی این که این عمال سلطان باید حد و حدود اون نصیب رو خودشون معین کنن، جایی که ننوشته، جایی که گفته نشده، نصیبی داره. دو این که اون کلی رو هم تطبیق کنن که حالا نصیب بشه 1000 درهم مثلا، حالا این 1000 درهم در این متعین باشه. این دو تا تصرفه. حضرت میفرمایند چرا این کارو نمیکنه؟ یا اسماعیل گفته چرا این کارو نمیکنه؟ حضرت مناقشه نفرمودن. خب این دلالت میکنه بر این که اینا تصرفاتشون نافذه دیگه، هم میتونن تعیین بکنن حدود و صغور اون نصیب را و هم میتونن او رو تطبیق بدن. پس بنابراین این دلالت میکنه بر نفوذ تصرفات اینا. میفرماد تقریب استدلال به این حدیث از جهت این است که ان ذیله، ذیل حدیث که اون جمله اما علم تباشه و این کان یدل علی ان للرجل نصیبا فی بیت المال، درسته نصیبی داره در بیت المال، ولیکن من المعلوم ان نصیبه غیر معین، نصیبش که یه چیز خاصی اونجا نبوده که بگن این رو برداره به شما بده، نصیب غیر معینه، مثل مشاع دیگه، نصیب مشاع همه مسلمان ها همه شیعه اینا نصیب دارن به نحو مشاع. حالا اما چقدر اون اونا معین میکنه؟ نه، افراد به همه که نمیدن، الان به همه که نمیدن که بدن مساوی. ولیکن من المعلوم ان نصیبه غیر معین بالمقدار الذی یعطونه ایاه، مقداری که عطا میکنن اون مقدار معین را به او. و انما تعینه منوتون به نفوذ تعیین عامل السلطان و تهدیده، و همانا تعین اون نصیب منوط است و وابسته است به نفوذ تعیین عامل سلطان و تحدید و محدد نمودن اون عامل سلطان. و هذا نوع من التصرف الاعتباری، خود این تهدید کردن و تطبیق کردن این یه نوع تصرف اعتباری است که پس از این حدیث ثابت می شود که این تصرف نافذه. و کذالک یستفاد من عبارت ما یمنع ابن ابی السمال ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس ان اخذ المال الذی یعطیه عامل السلطان للاجیر به عنوان اجرت العمل جایزون و هو دلیل علی نفوذ اجارته. خب حضرت هم چرا اینا رو شباب شیعه رو نمیگیره؟ یعنی اونا رو اجیر نمیکنه، اونا رو استخدام نمیکنه، اونا رو کار به اونا واگذار نمیکنه تا بعد بیان کار کنن بعد اجرت هم بهشون بده. پس این دلالت میکنه که عمال سلطان اجاره نمودنش که این یه نحو تصرفه، این جایزه، این نافذه، و بعدم از بیت المال جایزه که اجرت کار اینا رو بده. این ذیل دلالتش از صدرم شاید بهتر باشه که چرا این کارو نمیکنه. پس معلوم میشه که هم اجاره کردن یه معامله است دیگه، استخدام کردن جایزه، و هم از بیت المال پرداخت اون مزد اونها جایزه. میفرماد این دلالت ان اخذ المال الذي يعطيه عامل السلطان للاجير به عنوان اجرت العمل جایزون، و این دلیل است بر نفوذ اجاره اون عامل سلطان. معلوم میشه اجارهش درست بوده که حالا مال الاجاره باید به اونها بپردازد. این استدلال به صنف خامس. اشکال یمکن ان یکون تعین نصیب الرجل بعد تعین العامل له من جهت تنفیذ هذا التصرف من قبل الامام علیه السلام به عنوان ولی الامر لئلا یحرم المؤمنون من نصیب هم فی بیت المال. اشکال اینه که ممکن است این که نصیب اونها رو در اینجا درسته و اون اشخاص میتوانن اون نصیب خودشون رو که عامل دولت جائر به اونها میده بپذیرن، از باب این باشه که ولی امر و امام علیه السلام در این مورد خاص تنفیذ فرموده، نه اینکه به اونا ولایت داده. میگه کاری که شما میکنید به اینا میدید من تنفیذ کردم که مال او باشه، مال او باشه، ولو تو گناه کردی اما حالا که به اون دادی من تنفیذ میکنم، میگم مال او باشه. پس بنابراین دلالت نمی کنه بر این که تصرفات اونها به ما این که تصرفات اونهاست جایز است، پس بنابر این مالک بودن اونها و اینکه تصرفات اونها جایز است از این دلیل اثبات نمیشه. ممکنه اعمال ولایت امام علیه السلام در اینجا باشه. بله؟ برای اینکه جهت انسانیشه دیگه، میگه حال که تو داری کار حرام با ما به اینا بده دیگه، میگه چرا اینا رو محروم میکنی؟ همه حدیث هر جا بگی احتمال باشه، آره دیگه باید این احتمال ها نباشه. حضرت به اون واقع چیه؟ حالا که داره به دیگران میده چرا به شیعه ها نمیده؟ خب بده به شیعه ها، ما اون وقت انفاض میکنیم اونا رو. میفرمایند که یمکن ان یکون تعین و نصیب رجل بعد از تعیین نمودن عامل اون نصیب را از جهت تنفیذ این تصرف باشه از قبل امام علیه السلام به عنوان ولی امر واقعی، که ولو مغلول الیده ظالمان نزداشتن ولی امر واقعی که اونه. حالا برای شیعیان اعمال ولایت میفرماید و میگه فهمت نافذه، اشکال نداره. چرا این کارو میکنه حضرت؟ تنفیذ میکنه لالا یحرم، به اینکه محروم نمانن مؤمنان از نصیبشون در بیت المال. حضرت میگه خب بالاخره اینا نصیب دارن، دست ما هم که نیست، حالا راهش اینه که اینا بدن، حالا که میدن ما تنفیذ میکنیم، اگه هزار بگن هزار تا میدن هزار تا تنفیذ میکنیم. بعد میفرمان که بعلا فرض ان هذا حکم شرعیان فان التعدی من هذا التصرف بالمزیت المذکوره الى سائر التصرفات لا یخلو من اشکال. این ذهن یه مقدار ابهام داره چی میخواد بگه، شاید اینو میخواد بگه. و اون اینکه حالا اگه فرض کردیم واقعا در اینجا این یه امر شرعیه، یعنی اون تصرفش جایزه، خب در مورد خاص به خاطر یه مصلحتی که این مؤمنون از نصیبشون محروم نمانند همچی ولایت امام در این خصوص داده، این معناش نیست که همه جا ولایت داده، معاملات دیگه، کارهای دیگه، اینجا به خصوص در اینجا همچی ولایتی ثابت، یک ولایت محدود برای خصوص این مورد فرضاً اثبات بشود. اما ما نمیتونیم بگیم دیگه معاملات دیگر دولت، کارهای دیگر دولت تنفیذ شده است. بله فعل جمله که بله در این خصوص اینجا، در خصوص این کار. و علی فرض ان هذا حکم شرعیان، بر فرض که این تعیین نصیب، این تعیین نصیب و این تطبیق یه حکم شرعی باشه، یعنی شاره بگه بله تو میتونی تعیین کنی و تو میتونی تطبیق کنی، بر فرض که این حکم شرعی باشد، فان التعدی از این تصرف که این تصرف به واسطه چی بوده؟ به واسطه مزیتی که ذکر گردیده شده بود که لالا یحرم المؤمنون من نصیبهم فی بیت المال، این حکم شرعی تعدی از این تصرفی که به خاطر اون جهت شرعیت پیدا کرده و شارع فرموده است، این تعدی از این الی سایر تصرفات، این خالی از اشکال نیست، چون ما جزم به این نداریم که واقعا فرقی نمی کنه. ممکنه شارع در این محدوده که مؤمنون محروم نمونن این کارو کرده فرموده، اما تصرفات دیگرشون که مربوط به نصیب مؤمنین نمی شود و اینا ممکنه تنفیذ نفرموده باشد. این و اما این پس جواب قسمت اول. اما جواب قسمت دوم که گفتیم مهمتره، که حضرت فرمود که چرا اینا رو اجیر نمی کنه، که همون کاری که دیگران انجام میدن این شباب شیعه هم انجام بدن، اجرتشون هم بهشون بده، که گفتیم دلالت میکنه بر چی؟ برای اینکه پس این معاملات اجاری و استخدامی و اینا جایزه. میفرماید اما حکم و جواز اخذ الاجرت التي يدفعها العامل به عنوان اجرت عمل یقوم به الاجیر للدوله فلا یستفاد من الروایه انه على نحو القضیه الحقیقیه و ربما یکون حکما خاصا اصدره الامام علیه السلام لذلک الاصر من باب امضاء ذلک التصرف نظرا لمصلحت شیعه. جواب اینه که ما از این روایت استفاده نمی کنیم که حضرت به نحوه قضیه حقیقیه که کل عامل و کل سلطان یجوز له استخدام الشیعه و اینکه اجرت اونها رو از بیت المال بدهد، از اموالی که تحت یدش بدهد، این به نحوه قضیه حقیقیه اینجوری این دلالت نمی کنه، بلکه در همون زمان خود امام علیه السلام اون زمان به خاطر که دستنگی شیعه زیاد بوده، مشکلات زیاد بوده، حضرت اونجا رو تنفیذ فرمودن که استخدام ای بکنه و بعد بده قبوله. پس بنابراین میشه یک تنفیذ خاص در قضیه خارجیه، نه یک قضیه حقیقیه کلیه، کل زمان و طول الاعصار و الامصار، همچی چیزی از این روایت شریفه استفاده نمیشود. و اما حکم جواز اخذ اجرتی که دفع میکند و میپردازد اون اجرت را عامل، به چه عنوان میپردازد؟ به عنوان اجرت عملی که قیام نموده است به او اجیر برای دولت و برای اون عامل. این فلا یستفاد من الروایه، این که انه این جواز اخذ به نحو قضیه حقیقیه باشه که در طول زمانها و تاریخ و اینا هر مصداقی پیدا کرد هی بفهم ما جایز است جایز است جایز است، این قضیه حقیقی اینه دیگه. بل روم ما یکون حکما خاصا، بلکه چه بسا یه حکم خاص و ویژه‌ای باشه که اصدره الامام علیه السلام برای خصوص اون عصر از باب امضاء اون تصرفی که اون عامل اون موقع انجام میداده، سلطان اون موقع انجام میداده، نظرن لمصلحت شیعه. پس بنابراین مثل اون تحلیلایی هم که ما در روایات داریم، تحلیل خمس که در یه مقاطعی ائمه علیهم السلام خمس رو تحلیل فرمودن، حضرت در یه روایاتی هم ما انصفناکم، اگر الان داره امام صادق علیه السلام بعض مردم خیلی ناجور بود، حضرت فرمود الان انصاف نیست که ما بگیریم. خب ولی امام بعد گرفتن دیگه، موسی بن جعفر گرفتن، بعد حضرت رضا علیه السلام گرفتن، اینا وکلا داشتن در اطراف و اکناف که اخذ می فرمودن. فلذا بعضی از کسانی که به این روایات نظر کردند و میگن خمس تحلیل شده برای شیعه برای همیشه، این درست نیست. بله، خمس مربوط به مهور نساء و سمن جواری و مساکن اینا چند تا هست که این همیشه گیه، اینو مفتابه معمول فقهام هست، اینو حضرت فرمودن برای تیب ولادت و امثال ذالک ما اینا رو تحلیل کردیم، اما مال ارباح مکاسب اونو نه. بله، بعضی وقتا یه امامی علیه السلام به خاطر شرایط خاص تحلیل فرموده، امام بعد نه دیگه اون مزایق گذشته و امام بعد قبول تحلیل نفرمودند و اخذ فرمودند. نه، ما همچه اصل نداریم، ظهوره، اصل نداریم، ظهوره. این اصلی که اینجا میگیم یعنی ظهور، درست؟ ظهور نداریم. خب این قسم اول. همینا جائره دیگه، اون که لا ریب فیه و لا اشکال فیه در اونا، اونا حالا یا از باب شخصه یا از باب دولته. ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام و اونا که شک و شبهه‌ای نداریم که درست؟ بله، نه 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 نه، اونجا هم بله، این حرف خوبیه که شما میزنید که آیا امیرالمومنین چیکار میکردن؟ خب در مورد امیرالمومنین نمیدونیم، از باب اعتبار دولت بود یا شخصشون به امان کدومه نمیدونیم. اونا هم خوبه اون روایات هم بررسی بشه، اونا هم خوبه. القسم الثانی روایات و جواز العمل فی اجهزة الحکومت الجائره. نه نه چرا هر دوش، نه در مقام تقریب هر دوش ثابت میشه، اشکال وارد میشه، چون وقتی میتواند اجاره کند یا بفروشد بخرد، لا بیع الا فی ملک. بله این بعضی تصرفات رو اثبات میکنه، مجموع روایات که رو هم بریزیم بعضیش این تصرف رو اثبات میکنه، بعضیش اون تصرف رو اثبات میکنه. الان همین روایت تصرف اجاره ای رو اثبات کرد. چرا؟ اونجایی که تصرفشون منوط به اینکه مالک باشن، مثل لا بیع الا فی ملک. خب القسم الثانی روایات و جواز العمل فی اجهزة الحکومت الجائره، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز عمل در دستگاه های حکومت جائر، که ولو اینکه اونجا بیع و شرایی نمیخواد انجام بده، اما تصدی میکنه یه دستگاهی رو که مربوط به حکومت جائره. از این روایات هم میتونیم استفاده بکنیم. یستفاد من روایات عدیده جواز الدخول فی اعمال دولت الظالمه خدمتن للمؤمنین، برای خدمت نمودن به مؤمنین، و حلن لمشاکلهم، برای اینکه مشاکل اونها رو حل بکن. اولا سننقل بعض هذه الروایات ثم سننظر فی دلالت حال و نفوذ تصرفات دوله. اول میفهمن این روایات رو نقل میکنیم بخشیش رو، بعد نظر میکنیم که این روایات چجوری میخواد مدعای ما رو ثابت بکنه که اعتراف به شخص اعتباری دولت باشه و نفوذ تصرفاتش باشه. احدها اهداها صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و یخرج معها اولا فی بعثهم. این رجل مسلمی میره در دیوان اونا، در زمره اونا، کارگزار اونا میشه و خارج میشه با اونها در اون بعثها و به طرف جهاد و فلان و اینا که میرفتن همراه اونا میره، یا برای دفاع و مرزداری و فلان. فیقتل تحت رایتهم، و میره و تحت پرچم اونها هم کشته میشه. قال یبعثه الله علی نیته، حضرت فرمودن خدا طبق نیتی که داره مبعوثش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصل کار پس اشکال نداره دیگه. اگه نیتش اینه که به ظالم رو تقویت کنه این، ولی اگه نیتش این نیست، نیتش اینه که این حکومت، این مملکت اسلام باید محفوظ بمونه یا دشمن رو باید کنار زد فلان، این نیتش، حالا چیکار کنه؟ تحت لوای اینا داره میره، فعلا قدرت دست اوناست. این یبعثه الله علی نیته. بله حالا حکم تکلیفی هم و وضعی تکلیفیش که روشن میشه اشکال نداره، وضعیش هم میگیم اشکال نداره، حالا روشن میشه. قال و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا، و همچنین میگه سوال کردم از مرد مسکین و فقیری که خدمت میکنه به اونها، چرا؟ به امید اینکه برسد با اونها یک شیئی به دست او. ف یغنیه الله به، خدا هم به واسطه این بی‌نیاز میکنه او را، یعنی نصیبی به او میرسه. فما تفی بعثهم، در همین جیشی که اینها فرستادن و بعث کرده بودن اتفاقا میمیره، حالا اون کشته میشه، این هم میمیره، به مرگ طبیعی میمیره. فی بعثهم، قال هو منزلة الأجير، انه انما یؤت الله العباد علی نیاتهم. حضرت فرمودن که این آدمی که خب برای مسکینی است که برای اینکه پول گیرش بیاد، نصیبی گیرش بیاد با اونا میره، این مثل آدم اجیر میمونه که اجیر شده برای اینا. انما یؤت الله العباد علی نیاتهم، خدای متعال به بندگانش بر اساس نیاتشون جایزه میده یا عقاب میکنه. اگه نیت خیره خب ثواب میده، نیت شر عقاب میکنه. لم یرد الامام علیه السلام فی هذا الحدیث عن الحضور فی دیوان حکام الجور و خدمتهم، بل سره به ان نیته ان کانت صالحه فهو ماجور علیها. اگه نیتش نیت درست و صالح است ماجوره. فیستفاد من الحدیث جواز الحضور و الخدمه. پس میشه که حضور پیدا کرده در اون دستگاه هم خدمت کرد. او بله آره، نیت صالح یعنی میگه چی؟ یعنی میگه مثلا نفقاتی بر من واجبه، برای چاره ندارم، خب برم اونجا کار کنم برای زن و بچه‌ام که واجب نفقه من هستن، نفقه بدم، نفقات اونا رو بدم. این نیت صالح، این نیت صالح. یه وقت نه، میخواد بره مثلا اونا شوکت اونا اضافه بشه، مملکت یعنی حکومت اونا پایدار باشه، از این جهت داره کمک میکنه اون ده. خب بله باشه، ولی نیت این اون نیست، اون یه امر خود به خودیه انجام داره میشه. ثانی ها سیعت و زید شهمام قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس. هر کس تولی کند و تصدی کند امری از امور مردم رو، پس عدالت به خرج بده، بابش رو بگشاید که مردم بتونن مراجعه کنن، و رفع ستره و پرده ها رو کنار بزنه، در دسترس مردم باشه، و نظر فی امور الناس و واقعا در امور مردم نظر کنه، اندیشه کنه، راه حل برش پیدا کنه. کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه. این حق بر خدای متعال است، یعنی لازمه که خدای متعال ترس و وحشت و خوف او رو در روز قیامت ایمنی ببخشه. و یدخله الجنه. این خیلی روایت زیبایی است که منم قبلا یادداشت کرده بودم، برای این دولتی ها و آقایونی که کار دستشون و اینا این خونده بشه که اگر وحضوری ندارن، حالا این خبیث ها یه مقداری باعث شدن این ستاره ها و این چیزا ایجاد بشه، و الا خیلی ها از اینا ذاتن اینجوری نیستن که بخوان اهل تشریفات باشن و بخوان ملاقات با مردم نداشته باشن اینا. این خبیث هایی که ترور و اینا رو بنیاد گذاشتن و آوردن این جهات رو، فلزاس ائمه علیهم السلام خودشون هم در اعثار غیبت وجود داره. به حضرت صادق سلام الله علیه دو تا گای دربان داشتن، یعنی یه دربان اینجا بود یه دربان عقب بود، که این باید اجازه بده بعد به دوباره اون اجازه بده دوباره بره. خب وقتی که مسئله احتمال کشتن و ترور و امثال زاره هست، محریه دیگه که این چیزا پیش میاد. یا به خدمت شما از این نواب اربعه رضوان الله علیهم، اینا در غیبت شیخ طوسی هست که ایشون هم دو تا دربان بود، یه دربان جلو بود یه دربان اون عقب بود. اون دربان جلویی ایشون شنید که اون دربان جلویی لعن کرده معاویه رو، با اینکه معاویه خود سنی هم خیلی لعن میکنه، علیه الهاویه میگن، اونو عذرشو خواست. خب دیگه این نمیشه اینجا باشه. چرا؟ خب اینجا این نائب امام زمانه، اینجاست، باید اصلا احتمالم ندن که این آقا یا اینجا یه جوری باید اینجا زندگی کنه بتونه در اون دورانی که واقعا تقیه و اینا، اونو عذرشو خواست. این که لعنه معاویه میگن دیگه نباید اینجا باشه. توی غیبت شیخ طوسی این روایت هست. خب اینجا میفرمایند که ول اطلاق فی هذا الحدیث یشمل ولایت امور الناس فی دولت الجائره، اطلاق این حدیث که فرموده من تولا امرم من امور الناس سواء فی الحکومت الجائره یا حکومت غیر جائره، اطلاق شامل میشه دیگه. پس این روایت میگه حتی در حکومت جائره اگه کسی تولی بکنه و مقصودش و این امور رو مراعات کنه، عدالت رو به خرج بده، باب رو باز بگذاره، سطری نداشته باشه، در امور مردم واقعا اندیشه کنه، نظر کنه، همون نظر فی حلالنا و حرامنا که ازش اجتهاد میفهمن آقایون، اینجا هم نظر فی امور الناس یعنی واقعا اندیشه کنه در اینکه گرفتاری های مردم رو بتونه حل بکنه، فرموده که خدای متعال حق علی الله که ان یؤمن رواعته یوم القیامه اطلاق داره. و اطلاق و الاطلاق فی هذا الحدیث یشمل ولایت امور الناس فی دولت الجائره ثالثها. ولی آقا چه وجهی برای انصراف هست؟ وجه میخواد انصراف همطوری که نمیشه گفت انصراف ثالثها. بله بار دیگه من تولا دیگه، من تازه میگن بعض عموم وضعی داره، اطلاق حتی نیست. اونایی که میگن من اون امور موصوله میگن اطلاق عموم داره. من یعنی هر کس، اصلا هر توش افتاده، هر کس. بله بله، منطقه باید عدالت به خرج بده دیگه، کار حرام یعنی نکنه. بله دیگه معزونه دیگه، داره این خودش داره میگه معزونی دیگه، دلالت میکنه بر معزونیت، چون داره من تولا دیگه، هر که تولی کنه ولی این امور رو داشته باشه، عدالت رو مراعات کنه. عدالت که نمیشه که با کار حرام عدالت رو مراعات کرد. نه بله بله، تو عدالت به تناسب و موضوع یعنی در رابطه با مردم عدالت رو مراعات بکن. خب بله، چرا؟ علتش هم شاید همین باشه، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود و اصلا نه فرمود لابد دل ناس من امیر من برن او فاجر، بالاخره باید حکومت باشه، حالا بر باشه یا فاجر باشه، و الا هرج و مرج و عدم انتظام است و زندگی نمیشه که تفاول و به هم کشت و کشتار و اصلا نمیشه زندگی که مردم باید که داشته باشه. این اولین مقدمه اثبات ولایت فقیه و حکومت اسلامیه در یکی از استدلالات، که این هم امر عقلیه هم امر شرعیه که امیرالمومنین هم فرمود. خب حالا که بناس یه حکومتی باشه، حالا خدای متعال میفهمه در اصل غیبت من به شما شیعه اجازه نمیدم خودتون حکومت کنید، باید سنی ها بیان به شما حکومت کنن یا کفار بیان به شما حکومت کنن، میشه قبول کرد؟ که بله شیعیان حق ندارن خودشون بر خودشون حکومت، قابل قبول بزنی همچی حرفی؟ شعار همچی حرفی رو بزنی؟ حالا که لازمه، ضروریه، باید باشه، پس بنابراین هم دائر میشه یا خودش یا غیره. حالا تو خودشون بی سوادتون، اونا که از شر خبر ندارن یا اونا که از شر خبر دارن، این برهان سبب و تقسیمی که بر اساس این مقدمه میاد، این متعیم میکنه که اونی که قدر متیقن است فقیه واجد شرایطی است که بتواند اداره کند. این شرط هم لازمه بتواند اداره کند. خب ثالثها خبر زیاد ابن ابی سلمه قال دخلت على ابو الحسن موسى علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه فقال لی یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان، او شما کارهای سلطان انجام میدی، تو دستگاه اونا هستی. قال قلت اجل، بله. قال لی و لما، زدون برای چی رفتی تو این دستگاه؟ قلت انا رجلون لی مروعه و علی عیال، من یه آدم با وجاهتی هستم، آبرومندم و بر عهده من ایالاتیست که باید مخارج اونا رو بدم، و لیس ورا از اهری شیئا، پشت سر منم هیچی نیست که پشتیبانی کنه منو از اونا بتونم تأمین بکنم، ناچار شدم برای این برم به دستگاه اینا. فقال لی یا زیاد لأن اسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة احب الی من ان اتولا لأحد منهم عملا او اتى بساط رجل منهم الا لماذا، فرمود به حسب این نقل یا زیاد، اگر من ساقط شدم و بیفتم از حالق، حالق یعنی مرتفع، یه امر یک جای مرتفعی، فتقطع و من در اصل این افتادن روی زمین قطعه قطعه بشم، این پیش من محبوب تره تا اینکه تولی کنم برای احدی از اینها یک کاری را، یا اینکه رو بساط و فرش و چیزای اینا راه برم، او اتى بساط رجل منهم الا لماذا، مگه برای یه چیز، حضرت الا لماذا، که نظر اینجا میخواستن اینا لطائف بیانه که ذهنش آماده کنه از خودش دور کنه، مگه برای یه چیز، یعنی اون موقع دیگه برای من داخل شدن در بساط اینا و داخل شدن در اینا اشکالی نداره. قلت لا ادری جعلت فدا، نمیدونم اون لمازاش الا لمازاش استثنا میفرمایید و نمیدونم چی. حضرت خودشون فرمودن به حسب این قال الا لتفریج کربت عن مؤمن، مگه برای این که داخل بشم که یه گرفتاری از یه مؤمنی رو به خاطر این که خب اونجا هستم و قدرت دارم و اینا بتونم برطرف کنم، او فک اسرهی، یا اینکه یک اسیری رو بتونم آزاد کنم که اینا گرفتنش مثلا، او قضاء دین، یا اینکه یک کسی بدهکاره نمیتونه بپردازه هیچ راهی نداره گرفتاره، من بتونم در اثر اینکه اونجا هستم یک راهکار برای این پیدا کنم برای اینا، این پس اینا مبرر میشه که در دولت جائر کسی وارد بشود. خب یمکن القول به انه و ان کان مورد الحدیث یفترض ان الشخص لا یمتلک مصدرا لرزقه و اعاله نفسه و ایاله سوى العمل للسلطان و هذا وجه الضروره في عمله الا ان جواب الامام يستفاد من ان هذا العمل جائز. می‌فرمایند که ولو اینکه مورد حدیث جایی است که یه ضرورتی باعث شده که اون میگه که نمیتونم اصلا زندگی رو اداره کنم، ایالات ما اداره کنم الا اینکه اونجا برم، خب اون صدرش ولو اینجوریه و ما نگه نمیتونیم ازش استفاده عام بکنیم چون مورد ضرورته، الا اینکه ذیلش که حدیث فرمود فقط برای این صورت من محبوبم هست که وارد بشم یا محبوبم نیست که اون محبوب تر است از این، اون دیگه وجود نداره، این زید دلالت میکنه بر اینکه این جایزه. میفرماد یمکن القول انه و ان کان مورد حدیث یفترض، مورد حدیث فرض کردید یفترض یا یفترض مورد حدیث فرض کرده که شخص مالک نیست یک مصدری را و یک منبعی را برای رزق خودش و اعاله خودش و اعاله ایال خودش را، یعنی پرداخت معایش اونها رو، سبل عمل سلطان، هیچ رای نداره مگر عمل برای سلطان و این وجه ضرورت در عملش هست، درسته این صد ممکنه اینجور باشه، الا ان جواب الامام علیه السلام یستفاد من ان هذا العمل جایزون لأجل حل مشاکل المؤمنین و ان لم تکن هناک الیه حاجه، آیت ضرورتی براش نباشه، چون خودش حضرت فرمود من، حضرت خودشو فرمودن دیگه، نفرمودن منی که محتاجم، من دوست ندارم و این که از اون بالا بیفتم و قطعه قطعه بشم و کذا، این برم دوست داشتنی تر است از اونه، الا اینکه بخوام اون کارو بکنم ولو که ثروتم دارم ولی برم برای اون کار، پس از این ذیل استفاده میشه که این کار برای ضرورت نیست، برای ضرورت شخص، بلکه برای این است که تفریج کرب مؤمنین بکنه، به مؤمنین کمک بکنه، گره گشایی از کار اونا بکنه، ولو خودش ثروتمندم هست احتیاجی هم نداره بره، اما به خاطر این جهت بره، این روایت میگه که جایزه. نه 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 هیچ لازم منزله قرار نداده امام علیه السلام. خب رابعه ها هم اجازه بدید، اجازه میدید این رابعه ها رو بخونم یا دیگه نخونم؟ بله گذشته و صلی الله علیه.